الحق عام.
ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبرها
یا فاطمه الزهرا.
مراکز فرماندهی و مدیریت هواپایی رژیم صهیونی و مقرهای تروریستی آمریکا زیر ضرب عملیات پیاپی نیروهای مسلح. موشک سجیل با سر جنگی شدید الانفجار هم وارد میدان شد. هر 90 دقیقه یک حمله مرگبار از سوی ایران به سرزمین‌های اشغالی. رسانه‌های صهیونیستی آنچه مقامات آمریکایی و صهیونی درباره کاهش توان موشکی ایران میگویند دروغ محض است. بعد جهان از قدرت ایران در اداره اقتصاد دنیا، پیشبینی کارشناسان با تسلط ایران بر تنگه هرمز کمتر از دو هفته دیگر قیمت نفت خام به 200 دلار میرسد.
8 دلار برای هر گالون بنزین در کالیفرنیا. واقعا نگاه کنید، این قیمت واقعیه. من قبلا هرگز همچین چیزی ندیده بودم.
و خودنمایی زمستان در هفته پایانی سال، برف و باران در 18 استان. سازمان هواشناسی درباره احتمال سیلاب در استانهای غربی هشدار داد.
خدا رو شکر می‌کنیم که بعد از همه خوشحالی، خدا رو شکر خیلی خوبه.
سوالمون رو عوض کرد.
سال پر برکاتی که الهی شکرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام. در 16 روز جنگ تحمیلی علیه ایران ساعتی پیش در موج 54 و برای اولین بار در عملیات وعده صادق 4، موشک‌های سنگین، سریع و دو مرحله‌ای سجیل به قلب تل‌آویو رسید.
زنگ تمام نیروهای مسلح ایران به 16 روز رسید. تنبیه سخت تروریست های آمریکا و رژیم صهیونی در میدان عمل. در این 16 روز حیفا و تل‌آویو، شبها شهر ارواح و صحنه های آخر الزمانی و روزها صحنه نمایش قدرت موشکی و پهپادی ایران بود. عملیات‌های ترتیبی موشکی و پهپادی ارتش و سپاه، شلیک صدها موشک بالستیک از جمله عماد، قدر و موشک‌های جدید مثل هایپرسونیک‌های فتح، خیبرشکن و خرمشهر 4 معروف به خیبر و صدها پهپاد انهدامی شاهد 136، آرش و حدید 110. هفته دوم حملات به بعد حداقل وزن سر جنگی موشک‌ها به 1 تن رسید و در کنار آنها موشک خیبر با سر جنگی فعلا 2 تنی در حال شلیک است. قیام موشک‌های ایران به اینجا ختم نشد و برای اولین بار موشک خرمشهر 4 با سر جنگی چند کلاهکه سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد اصابت قرار داد. امروز برای اولین بار از شروع حملات موشک بالستیک دوربرد سجیل با برد 2000 کیلومتر شلیک شد. موشکی با سر جنگی جدا شونده شدید الانفجار که از ویژگی‌های منحصر به فرد آن دقت بالا در اصابت به اهداف، زمان بسیار کوتاه آماده سازی و عملیاتی شدن است. موشک‌هایی که عملاً قابل رهگیری نیستند. این تصاویر زیر فشار سنگین ارتش اشغالگر برای سانسور اصابت‌ها به صورت قطره چکانی منتشر می‌شود. در روزهایی که سه سامانه پدافند هوایی اتحاد آمریکا برای اولین بار در دنیا منهدم و پدافند میلیارد دلاری پاتریوت به جای آسمان به مناطق مسکونی بحرین شلیک می‌کرد، سامانه‌های پدافند یکپارچه ایران پهپادهای رادارگریز فوق پیشرفته آمریکایی صهیونی را یکی پس از دیگری در آسمان کشور شکار کردند. شکار 119 فروند پهپاد از ابتدای جنگ تا کنون. برای اولین بار ماموریت یک ناو هواپیمابر آمریکایی در نبردی نظامی شکست خورد. ابراهام لینکلن بعد از اصابت پهپادها و کروزهای قوای دریایی ایران مجبور به ترک منطقه و بازگشت به آمریکا شد. در ادامه سلسله شکست‌های ارتش تروریستی آمریکایی صهیونی، یک هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی حین ماموریت در غرب عراق مورد اصابت قرار گرفت. سرنگون و تمام کادر پرواز آن کشته شدند. همچنان تروریست‌های آمریکایی و صهیونی در تعقیبند. تعقیب برای شکار شدن.
پهپادهای مرگبار ما نقطه به نقطه به دنبال محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه هستند و با کسب اطلاعات به صورت دقیق به سوی تک تک تروریست‌های آمریکایی در منطقه هجوم خواهند بود.
رئیس مجلس هم روز گذشته خطاب به کشورهای منطقه در فضای مجازی نوشت پایگاه‌های آمریکایی برای هیچ کشوری امنیت نمی‌آورند. آنها نه تنها از هیچ کس محافظت نمی‌کنند که منبع تهدید هستند. آمریکا همه را فدای اسرائیل می‌کند. خلاصه ضرر پشت ضرر. 70 سال سرمایه گذاری، ساخت و تجهیز پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه در 16 روز به باد رفت. پایگاه‌های آنها از ابتدای جنگ ده‌ها بار مورد هجوم حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت. بازی دیگر تغییر کرده و مسببان آن حالا باید بایستند و پذیرای تابوت مزدورانشان باشند در جنگی که روزانه 1 میلیارد دلار برایشان هزینه دارد. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
هر 90 دقیقه یک بار حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی. کانال 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد ایران از دیشب هر 90 دقیقه یک بار به اسرائیل حمله کرده است. این شبکه صهیونیستی همچنین از اصابت مستقیم موشک‌های ایرانی به مرکز اراضی اشغالی خبر داد. مرکز تحقیقات امنیت در تل‌آویو هم اعلام کرد ایران از آغاز جنگ بیش از 290 فروند موشک و 500 پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده است. اذعان تحلیلگران و کارشناسان به قدرت نظامی ایران در میدان جنگ. وال استریت جورنال گزارش داده فروپاشی ایران از طریق حملات هوایی توهم ترامپ و اسرائیل است.
همین هفته وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پشت درهای بسته به اعضای کنگره گفتند که پهپادهای ایرانی چالش بزرگی برایشان هستند و پدافند هوایی توانایی رهگیری بسیاری از آنها را ندارد. آنها از همان پهپادهای ایرانی حرف می‌زنند که تاکنون جان چندین نظامی آمریکایی را گرفته.
خبرنگار ارشد شبکه خبری آمریکایی CBS است که کارشناسان صهیونیست هم به مانند او میگویند پاسخهای موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد متجاوزان را با معادلات پیچیده روبرو کرده.
ما 4 هدف اصلی داشتیم: سقوط نظام ایران، نابودی توان هسته‌ای، از بین بردن توان موشکی و توقف فعالیت متحدان منطقه‌ای ایران. اما باید بگم که دستیابی به هیچ کدام از این 4 هدف و پیروزی در جنگ ممکن نیست.
ژان کلود بوژور، کارشناس فرانسوی مسائل آمریکا، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به قدرت نظامی ایران گفت اگر ترامپ تاریخ خوانده بود متوجه می‌شد که ایرانی‌ها ظرفیت مقاومت بالایی دارند.
ترامپ اگر کمی تاریخ بخواند متوجه خواهد شد که ایران ونزوئلا نیست. ایران ظرفیت بالایی برای مقاومت دارد و پاسخهای متناسب می‌دهد. ایران هشدار داده بود، اما ترامپ فکر می‌کرد می‌تواند در نهایت مذاکره کند و امروز می‌بینیم که او در واقعیت بسیاری از مسائل گرفتار شده.
جاناتان اوساف، نماینده جورجیا در کنگره آمریکا، هم با انتقاد از ترامپ و جنگش با ایران گفت:
کاخ سفید ویدیویی منتشر کرد که جنگ ایران را به عنوان یک بازی ویدیویی به تصویر می‌کشد. در حالی که تابوت‌های سربازان ما هر روز به خانه فرستاده می‌شوند و تعداد تلفات و زخمی‌ها رو به افزایش است.
اندیشکده انگلیسی چتم هاوس در گزارش نوشت جنگ با ایران بزرگترین قمار نتانیاهو بوده. اگر جنگ بدون نتیجه مشخص به درازا بکشد، هم آمریکا و هم نتانیاهو هزینه گزافی خواهند پرداخت.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد رسانه صهیونیستی اینترنشنال با استفاده از ظرفیت ماهواره‌ای و زیرساخت‌های رسانه‌ای برخی از کشورهای منطقه با ایجاد تشنج، روایت‌سازی دروغ و جنگ روانی علیه مردم ایران در راستای کمک به اهداف آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی اقدام می‌کند که در صورت تداوم کمک به این رسانه خبیث و شیطانی، مداری همکاری با آن در بانک اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. امروز سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه گفت از همه ظرفیت‌های نظامی و دفاعی در مقابله با تجاوز تا تسلیم دشمن استفاده خواهیم کرد و همه ظرفیت‌ها در حوزه ژئوپلیتیک را نیز برای مدیریت و کنترل دائمی تنگه راهبردی هرمز به کار خواهیم گرفت. سخنگوی سپاه گفت ما دنبال تنبیه متجاوز هستیم و حملات سنگین و مخرب خود را به دشمن ادامه می دهیم. سردار نایینی در گفتگو با رسانه ملی با تشریح عملیات نیروهای مسلح کشورمان علیه دشمن آمریکایی صهیونی تأکید کرد تصور دشمن این بود که نظام ما متکی به یک ساختار فردی است، در حالی که توجه نداشتند که امام شهید ما دکترین جنگ را مشخص کرده است و جنگ منطقه‌ای خواهد بود. سردار نایینی افزود طرح‌های عملیاتی از قبل از شهادت رهبر انقلاب بررسی شده و همه به تصویب رسیده بود، لذا مشخص است در برابر هر سناریوی دشمن چه برنامه‌ای داریم. سخنگوی سپاه افزود قدرت پدافندی کشور نسبت به جنگ 12 روزه افزایش پیدا کرده است و تنگه هرمز کاملا در مدیریت نیروی دریایی سپاه است و ایران حاکمیت کامل دارد. سخنگوی سپاه با اشاره به قدرت افندی کشور گفت حدود 700 موشک و 3600 پهپاد تا کنون به اهداف آمریکایی و صهیونیستی شلیک شده است و اغلب موشکهایی که الان داریم شلیک میکنیم تولید یک دهه قبل است و بسیاری از موشکهایی که بعد از جنگ 12 روزه تولید کردیم هنوز به کار گرفته نشده است. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه افزود مگر ترامپ نمیگوید نیروی دریایی ایران را نابود کرده؟ پس اگر جرأت دارد نافهایش را وارد منطقه خلیج فارس کند. سردار نایینی تأکید کرد پایان جنگ زمانی است که دشمن بازدارندگی نظامی و اجتماعی ما را باور کرده باشد. ایران در دفاع قاطع و مشروع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود تردیدی ندارد. رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه از نقش مخرب برخی کشورهای اروپایی در حمایت از جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و خواستار پایبندی آنها به حقوق بین الملل و حاکمیت قانون در جهان شد. آقای پزشکیان گفت ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران هیچگاه به دنبال تنش و درگیری نبوده، اما در مقابله با متجاوزین تردید ندارند. آقای پزشکیان با بیان اینکه حملات اخیر علیه دو جزیره ایرانی با استفاده از سرزمین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است، افزود قرار دادن سرزمین و امکانات به آمریکا برای حملات وحشیانه علیه ایران در تعارض با حقوق بین الملل و اصل حسن همجواری است. رئیس جمهور فرانسه هم در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت پایان یافتن جنگ و کاهش تنش‌ها تاکید کرد. مکرون نسبت به تشدید تنش در منطقه و وضعیت جاری در تنگه هرمز و همچنین درگیری میان حزب الله و اسرائیل هم ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه با هشدار درباره توطئه تخریب روابط ایران با کشورهای عربی و همسایه گفت آمریکایی‌ها پهپادی کاملاً شبیه پهپاد ایرانی شاهد به نام لوکاس ساختند که با استفاده از آن به اهدافی در کشورهای عربی حمله کردند. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه العربی الجدید با اشاره به چند حمله پهپادی اخیر به تأسیساتی در عراق و کویت افزود ممکن است رژیم صهیونیستی پشت حمله به اهداف غیر نظامی در کشورهای عربی باشد تا روابط آنان را با ایران تخریب کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد اهداف حمله ایران صرفاً پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه است و ما تاکنون هیچ منطقه غیر نظامی یا مسکونی را در کشورهای منطقه هدف قرار ندادیم. آقای عراقچی همچنین برای تشکیل کمیته مشترک تحقیق با کشورهای منطقه درباره اهدافی که به آنها حمله شده اعلام آمادگی کرد. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از مصاحبه با شبکه العربی الجدید در پاسخ قاطع به تهدید مقام‌های آمریکایی برای حمله به این جزیره، اشغال جزیره خارک را خطایی بزرگتر از حمله به آن دانست و درباره حمله به تأسیسات نفتی کشورمان هشدار داد. در 16 روز جنگ تحمیلی علیه ایران ساعتی پیش در موج 54 و برای اولین بار در عملیات وعده صادق موشک‌های سنگین سری و دو مرحله سجیل به قلب تل آویو رسید. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در واکنش به انتشار برخی ادعاها درباره آتش‌بس گفت نمیتوان پذیرفت هر از گاهی صحبت از گفتگو و آتش‌بس کنند و بعد مواجهه با تکرار این جنایات و جنگ شوید.
منطقه شرق تهران اومدیم، یه محله کاملا آسیب دیده، سه تا ساختمون هر کدوم یه موشک خوردن.
جنگ تحمیل شده، جنگی که از یک جرقه ناگهانی آغاز نشد، ریشه هایش در سالها فشار و تهدید تنیده شده. فشار سیاسی، تحریم اقتصادی، تهدید نظامی و حتی تلاش برای کودتا، و در پس همه آن تلاش ها هدفی واحد پنهان بود: تسلیم و بلعیدن ایران.
هدف آمریکا بلعیدن ایرانه.
وقتی مسئله به اینجا می رسد، جنگ دیگر یک بحران سیاسی نیست، جنگیست برای موجودیت ایران.
رأس نظام سیاسی زده شده و بعدش هم فرماندهان نظامی و و و همه این اتفاقاتی که افتاده، اما نظام سیاسی پابرجاست.
در برابر چنین هجومی ما می جنگیم تا پایان این جنگ مقدمه جنگی دیگر نباشد.
امروز ابتکار عمل به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. اراده می کنیم هر جایی از محل استقرار آمریکایی ها و اسرائیلی ها رو مورد هدف میخوایم قرار بدیم، اونجا رو با قاطعیت میزنیم و نتیجه هم میگیریم.
ایران با مقاومت خود نشان داده که جنگ دیگری علیه این ملت دیگر گزینه‌ای کم هزینه برای دشمن نخواهد بود.
ایران دنبال جنگ نیست، چون جنگ برای همه کشورها مضره، اما اگر ما تحمیل بکنن جوابشون.
وقتی جنگ به چنین نقطه‌ای میرسد و دشمن در موضع ضعف قرار میگیرد، واژه‌ای تازه در ادبیات رسانه‌ها پررنگ می‌شود: آتش‌بس. و پرسش اصلی این است: آتش‌بس در جنگی که بر ایران تحمیل شده دقیقاً چه معنایی دارد؟
چیزی که الان برای ما مهم هست این هست که به دشمنمون نشون بدیم شما نمی‌توانید این گونه با مردم ایران برخورد بکنید. هر وقت خواستید شروع بکنید، هر وقت خواستید بگید که آتش‌بس.
ایران موضعی روشن و قاطع دارد. آتش‌بس تنها زمانی معنا دارد که منافع ملی و امنیت کشور به طور کامل تضمین شود، وگرنه توقف جنگ برای ایران مفهومی نخواهد داشت.
تمرکز همه ما، چه در سطح کشوری چه در سطح لشکری، بر دفاع همه جانبه از کیان ایران هست.
برای ایران آتش‌بس تصمیمی است از موضع قدرت، تصمیمی که تنها با تأمین کامل حقوق و امنیت ملت ایران پذیرفته می شود.
یک تجاوز آشکار اتفاق افتاده، متجاوز باید تنبیه بشه.
چرا که پذیرش آتش‌بس بدون این ملاحظات یعنی دوباره میناب، دوباره ترور و دوباره جنگ.
استقلال یک پدیده مقطعی و یک پروژه مشخص نیست که در 22 بهمن 1357 به ثمر نشسته باشه. استقلال یک پروژه است، یک روند، یک فرایند.
آنچه در این تقابل معنا می‌یابد صرفاً عبور از یک بحران نیست. این نبرد لحظه تاریخی برای تثبیت حقیقتی است که دشمن باید بپذیرد ایران را نمی‌شود بلعید، ایران را نمی‌شود تسلیم کرد. سپیده مهرانبوی، خبرگزاری صدا و سیما.
نشریه اکونومیست به نقل از تحلیلگران هشدار داد اگر تنگه هرمز فقط تا 2 هفته دیگر بسته بماند، احتمالاً قیمت نفت خام به هر بشکه 150 دلار یا حتی 200 دلار هم برسد. در بحبوحه بحران انرژی جهانی ناشی از تجاوز آمریکایی سکیوریستی به کشورمان و بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، دولت دانمارک و انگلیس از شهروندان خواستند برای کاهش مصرف سوخت سفرهای غیر ضروری را حذف کنند. در جنوب شرق آسیا، ویتنام کسب و کارها را به دورکاری تشویق کرده و دولت فیلیپین هم برای کاهش مصرف سوخت هفته کاری را در برخی بخش‌های دولتی به 4 روز تقلیل داده. در فرانسه گزارش حکایت از افزایش قیمت گازوئیل متأثر از درگیری در غرب آسیا دارد. دولت آمریکا با دستور آزادسازی سال 72 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی نفت خود تلاش می‌کند جلوی افزایش بی‌سابقه قیمت نفت را بگیرد. آژانس بین‌المللی انرژی هم با آزادسازی 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر اعضای خود موافقت کرده. با وجود تلاش‌های کاخ سفید برای مهار بازار، بهای نفت خام برنت در معاملات امروز بیش از 103 دلار معامله می‌شود. اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و افزایش تنش‌ها در غرب آسیا بازار نفت در قاره آسیا را وارد بحران کرده است. ژاپن و کره جنوبی از بخش بزرگی از خوراک پتروشیمی خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند، اکنون با کمبود این ماده کلیدی روبرو شدند. امروز انجمن خودروی آمریکا هم اعلام کرد میانگین قیمت بنزین به 3.70 دلار در هر گالان رسید که به معنی افزایش 24% از آغاز جنگ است.
تداوم بسته ماندن تنگه هرمز حالا دیگر فقط یک خبر نفتی نیست، بلکه نشانه بحرانی است که از بازارهای انرژی آغاز شده و به سفره مردم در سراسر جهان رسیده. بسته شدن این آبراه حیاتی که روزانه میلیون ها بشکه نفت از آن عبور می کند باعث نگرانی شدید از اختلال در عرضه نفت خام به بازارهای جهانی شده و قیمت جهانی این طلای سیاه از 67 دلار در آغاز جنگ به 104 دلار رسیده، رشدی بیش از 55% در 2 هفته. این نگرانی ها مستقیم به قیمت بنزین رسیده. در آمریکا قیمت بنزین از 4.65 دلار به 5.74 دلار در هر گالون رسیده، جهشی 23.5% در 2 هفته. در کالیفرنیا قیمت از مرز 8 دلار گذشته است و بررسی ها نشان می‌دهد همین افزایش هزینه حمل و نقل شهری را حدود 15% بالا برده.
We are so cooked. $8.
8 دلار برای هر گالون بنزین در کالیفرنیا. واقعا نگاه کنید، این قیمت واقعیه. من قبلا هرگز همچین چیزی ندیده بودم.
همزمان وزیر انرژی استرالیا اعلام کرده است که ذخایر سوخت این کشور به پایین ترین سطح در 3 دهه رسیده. فقط 18 روز بنزین، 16 روز گازوئیل و 14 روز سوخت هواپیما در انبارها باقی مانده است. سند هوانوردی نیز بیشترین آسیب را از این بحران دیده. افزایش 50% قیمت سوخت جت هزینه پروازها را سرسام‌آور کرده. به گفته شرکت سیریوم، در 2 هفته اخیر از 98 هزار پرواز برنامه‌ریزی شده در منطقه 52 هزار پرواز لغو و حدود 6 میلیون مسافر تحت تاثیر قرار گرفتند. هزینه سوخت جت تا 58% افزایش یافته و بلیت مسیر لندن سنگاپور از 950 دلار به بیش از 1600 دلار رسیده است. اما اثرات این بحران به همین جا ختم نمی شود. اوره که رایج‌ترین کود نیتروژنی دنیاست، طی یک هفته بیش از 23% گرانتر شده و به 597 دلار در هر تن رسیده. در بازار آمریکا هم قیمت وارداتی اوره طی یک هفته 30% جهش داشته است. این افزایش قیمت کود زنگ خطر را برای تولید محصولات اساسی مانند گندم و ذرت در آمریکا و کانادا به صدا درآورده است. بسته ماندن تنگه هرمز فقط یک بحران انرژی نیست، بلکه یک بحران زنجیره‌ای است که اقتصاد جهانی از حمل و نقل گرفته تا تامین مواد غذایی را تهدید می‌کند و بازگشت ثبات به این بازارها نیازمند پایان تنش‌هاست. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ترخیص هرچه سریع‌تر کالاها به ویژه کالاهای اساسی از گمرکات کشور تاکید کرد. آقای خدایان در بازدید از ستاد مرکزی گمرک با بیان اینکه برخی دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و همچنین مصوبات وجود دارد که باعث کندی کار می‌شود افزود، در شرایط کنونی اجرای چنین مصوبات دست و پاگیر موضوعیت ندارد و باید هرچه سریع‌تر کالاها ترخیص شود.
اگر کسی با ارز شخصی کالایی رو وارد کرده، ما به دنبال این نریم که منشأ ارز از کجاست. سریع پیگیری بشه که نسبت به ترخیص کالاش اقدام بشه. در مقرراتی که اخیراً باز جهت تسریع در ترخیص کالاها به تصویب رسه، از جمله این که کالایی که تاکنون نیاز به اخذ کد ساده از بانک مرکزی داشت، خب با مصوب در اجرای مصوبات ستاد مقابله با تحریم میتونه 100% کالا رو ترخیص بکنه. اگر ستاد مصوبه‌ای نداشته باشه با تایید وزیر میتونن 90% کالا رو ترخیص بکنن. باید تلاش بشه کالاهایی که وارد گمرکات میشن از گمرک ترخیص بشن به انبارهای اختصاصی وارد کننده ها و یا انبارهایی که تحت نظارت گمرکات هستن وارد بشن که از دپو کالاها پیشگیری به عمل بیاد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت با توجه به تجربه جنگ 12 روزه 3 برابر سالهای پیش کالا ذخیره کردیم. آقای نوری تاکید کرد ذخایر احتیاطی در نقاط مختلف کشور موجود است و در تامین کالا مشکلی نداریم.
بعضی از کالاهایی که بایستی واردات انجام می گرفت از ماها قبل ثبت سفارش اونها را برای فروردین و اردیبهشت و خرداد سال آینده انجام دادیم. یه مقدار هم جلوتر رفتیم، مجوز لازم رو گرفتیم و بیش از اون سهمیه سالانه هم رفتیم ثبت سفارشات رو انجام دادیم و الان هم داریم انجام میدیم مثلا برای تابستان که جلوتر این کارها رو انجام میدیم. برای پایان سال هم که ما همیشه یه پیشبینی هایی داشتیم که خوشبختانه امسال این پیشبینی ها رو 3 برابر هم در نظر گرفتیم. اینم لطف خدا بود که توی ذهن ما و همکاران اومد که یه مقدار بیشتر تمهید بکنیم. اونچه که همیشه تنظیم بازاری انجام میگرفت برای حدود 15,000 تن بود که با اون در حقیقت میوه شب عید رو تنظیم میکردن، که ما نزدیک امسال حدود 50,000 تن این پیشبینی ها رو انجام دادیم در میوه های مختلف از خرما گرفته تا سیب و پرتقال و کیوی و اینها، که مطمئنیم که کفایت بازار رو خواهد کرد.
دادستان تهران با همراه جمعی از معاونان خود از شعب تحقیق و اجرای احکام 4 ناحیه دادسرای تهران بازدید کرد. آقای صالحی در حاشیه این بازدیدها گفت مردم اطمینان داشته باشند که در شرایط جنگی هم روند رسیدگی به پرونده های آنان لحظه‌ای متوقف نخواهد شد. در این بازدیدها آقای صالحی از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی، فرایندهای اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت. عملیات تعریض و بهره برداری از پل 600 متری شهر پل سفید با پیشرفت 50% تا پایان سال آینده به پایان میرسد. طرحی مهم که تردد در محور سوادکوه به پایتخت را آسان تر میکند.
روسفیدی پل سفید در روزهای جنگ، روزهایی که مردمانش صرف نظر از آنچه در جریان است لحظه ای برای پیشرفت و تعالی از کار باز نمی ایستد.
هر یه شمی که می زنیم به عنوان یه موشک در دل آمریکا،
همون داری که سربازا و سردارامون تو خط مقدمه، ما هم باید اینجا پشت صحنه باید کار کنیم.
این ستون هایی که اینجا ما کار میکنیم هر یکیشون یه موشک تو قلب آمریکا.
ما تا جایی که جون در بدن داریم، خون در بدن داریم، پای کاریم.
تعریض پل شهر پل سفید به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود میلیون ها گردشگر به مازندران داستان امروز و دیروز نیست، اما بعد از 2 دهه آغاز عملیات عمرانیش 7 ماهی هست که تعریض آن به دور از هر گونه هیاهویی سرعت گرفته.
پل بزرگ پل سفید در محور سوادکوه که از اصلی ترین محورهای مواصلاتی پایتخت به شمال کشور هست، توسط 2 پیمانکار از 2 جهت و با توان اجرایی بالا در حال ساخته.
پلی به طول 600 متر در 2 مسیر رفت و برگشت که 2000 میلیارد تومان برای ساختش اعتبار در نظر گرفته شد.
42 پایه باید برای این پل ساخته بشه. با عنایت به اینکه مشکلات اجرایی پروژه هم تقریبا همه برطرف شده و موانعی که وجود داشته الان حدود 50% پیشرفت فیزیکی داره.
و به نظر امیدها برای پایان یافتنش دیگر شعار
ما امیدواریم که تا انشالله تا انتهای سال بعد اون رو به اتمام برسونیم و در اختیار شهروندان مازندران و در تا کل استان قرار بدیم.
پلی که این بار نه در میدان نظامی بلکه در میدان عمرانی به وحدت و همبستگی میرسد.
پروژه‌ام خیلی مهمه. مقدم خیلی دردسر ترافیک خیلی توی چند سال مراجعت کرده.
دعا می‌کنیم درست بشه، اومدنی همین ترافیک نباشه با امید خدا.
مردم تو همه شرایط اون فعالیت‌های روزمره خودشونو انجام میدن.
و دشمن رو هم به حالا زبون عامیانه عددی حساب نمی‌کنن.
سه شیفت دارن کار می‌کنن، لحظه‌ای پروژه تعطیل نشده به دلیل اهمیتی که این پروژه داره.